در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان پاک تو یاد آرم از جان پاک تو بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها
هفت و 32 دقیقه و همونطوری که عرض کردیم روزهای پایانی سال طبیعتاً محملی است برای پرسش درباره برنامه ریزی های روزهای پیش رو آغاز سال جدید و به هر حال تدابیری که توی این حوزه اندیشیده شده و به بوته اجرا گذاشته شده. میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سردار حسن مؤمنی ریاست محترم پلیس راه کشور. سردار سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از صبر حضرت عالی، متشکریم از صبوری که داشتید تا و این زمانی که پشت خط منتظر موندید.
ما استفاده کردیم از برنامه‌تون.
پیروز باشید. متشکرم از حضرت عالی. سردار، درباره برنامه‌ای که برای شب عید وجود داره و به هر حال تدابیری که اندیشیده شده که توی این حوزه ما با حجم انبوه مسافر روبرو نشیم، گلوگاه‌های خاص ایجاد نشود و به هر حال روزهای پایانی سال و روزهای آغازین سال جدید همراه نباشد و اما قرین نباشه با ترافیک‌های سنگین، چه تدابیری اندیشیده شده، چه برنامه‌هایی در دست اجرا هست؟
خب باید استعدادتون برسونم، ما امروز انشالله رزمایش ترافیکی نوروز رو در تهران و همچنین در مراکز استان‌ها همزمان برگزار می‌کنیم با حضور همه دستگاه‌های مسئول. خب این آمادگی رو الحمدلله همه دستگاه‌ها دارن، نیروهاشون آماده هستن، خودروها و امکاناتشون آماده هستن، ان شاءالله تا بتونیم امسال هم به استقبال طرح نوروز بریم با یه آمادگی کامل. و طرح نوروزی هم از 24 اسفند ان شاءالله آغاز میشه و تا 14 فروردین ادامه پیدا میکنه. در این طرح بیش از 20,000 نفر از همکارانمون در پلیس راهور راهور در شهرها و جاده ها مشغول خدمت رسانی به مردم هستند. همچنین همکاران عزیزمون در راهداری، اورژانس، امداد خودرو، بعد هلال احمر و سایر دستگاه ها. امیدواریم که انشالله بتونیم امسال طرح خوبی رو رقم بزنیم و مردم و عزیزمون با کمترین حادثه این نوروز رو سپری کنند. ولی باید خدمتتون عرض کنم موفقیت ما بستگی به همکاری مردم عزیزمون داره، بستگی به رعایت قوانین و مقررات داره. اگر ما هرچی هم تلاش بکنیم و این مقررات راهنمایی رانندگی توسط رانندگان رعایت نشه، ما شاید نتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم. ما متاسفانه سال گذشته در طرح نوروز بیش از 1,200 نفر از هموطنانمون جان خودشون رو از دست دادن و ده‌ها هزار نفر هم مجروح و معلول شدن و این عمدتاً در اثر چند تا عامل هست. یکی سرعت غیر مجاز هست، یکی سبقت غیر مجاز، خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو، که همه اینها خب بستگی به من و شما راننده داره که وقتی پشت فرمان میشینیم و داریم رانندگی میکنیم باید اینها رو رعایت بکنیم. اگر اینها رعایت بشه میشه گفت تقریبا بیش از 80% تصادفات رو میتونیم کاهش پیدا بکنیم. لذا خواهش و استدعایی که از همدفعان عزیزمون دارم این هست که حتما این رو رعایت بکنم. تمام تلاش و توان ما این هست که ما بخوایم هر خانواده عزیزی به اتفاق هر تعداد نفرات خانواده که رفتن مسافرت با همون تعداد سالم برگردن بیان، نکنه خدای نکرده یکی دو نفر ازشون کم بشن و تا آخر اون پشیمان باشن. تنها هدفمون در طرح نوروزی این هست انشاءالله.
و طبیعتاً علاوه بر خدا قوتی که تقدیمتون بکنیم، ما این رو هم در داخل پرانتز عرض کنیم، میدانیم که همکاران حضرت عالی در برهه های مختلف مثل سایر اقشار، مثل سایر کسانی که مشغول خدمت رسانی هستند، از یک سری امکانات بی بهره هستند، از مرخصی ها، از استراحت ها، از فواصل مختلفی که در طول دوره خدمت وجود داره. این اتفاق باعث میشه که علاوه بر خدمت رسانی مطلوب، به هر حال یک سری توجهات خاص به این سمت معطوف بشه. ما عرض کردیم خدا قوت میگیم، مراتب تقدیر خودمون رو تقدیمتون میکنیم، خدمت حضرت عالی، همکارانتون که از ماموریت به ماموریت دیگر، شما ماموریت زمستانه که پشت سر گذاشته میشه ماموریت بهار و عید میشه.
ماموریت زمستانه من تمام نشده، ماموریت زمستانه من داخل ماموریت زمستانه هستیم
و در سرما، در گرما، در مسیرهای مواصلاتی کشور، جاده های صعب العبور میبینیم که همکاران حضرت عالی سخت کوشانه حاضر و آماده خدمت هستند. بفرمایید که یک سوال متفاوت، برای همکارانتون چه تدارک و تدابیری اندیشیده شده؟ این حالا علاوه بر همه سوالاتی هست که به صورت معمول و مشخص پرسیده میشه که چه تدابیری برای ترافیک میاندیشید، حالا راجع به همکارانتون بفرمایید چه کارهایی کردیم. شب عید هست، چه خبر خوشی برای همکارانتون دارید؟
خب من باید خدمتتون عرض کنم، اولا ما شرمنده خانواده همکارانمون هستیم واقعا. خب در ایامی که همه خانواده کنار هم هستن، همکاران بنده اجبار باید در خدمت مردم باشن و دور از خانواده ها. من جادر از همسران گرامی همکاران خودم، فرزندان گرامیشون تقدیر و تشکر بکنم و ازشون پوزش به طلبم. امیدوارم که ما رو ببخشن. به حال همکاران این رو انتخاب کردن و در این راه دارن تلاش میکنن. ما امسال سعیمون بر این بود که حداقل روزهایی رو که میتونیم به همکارانمون اجازه بدیم برن دور بر خانواده‌هاشون باشن، با خانواده‌هاشون باشن، این رو یه مقدار امسال پیش بینی کردیم نسبت به سال‌های قبل. یکی دو روز بیشتر بهشون گفتیم که میتونن برن، البته نه کل تعهد، کل طرف اول آماده باشه، اصلا در کل فرد اکثر مثلا یه 4-5 روزی رو میتونن برن، اون زمانی که مقدار خلوت‌تر باشه میتونن برن به خانواده‌هاشون برسن و این واقعا حداقله. یعنی اگر بیشتر از این امکانش نیست که بخوام برن در خدمت خانواده‌ها باشن، امیدواریم که از همین فرصت محدود بتونن استفاده بکنن. البته این رو خدمتتون عرض کنم، تمام فرماندهان، مسئولین، رؤسای پلیس راه استان‌ها، فرماندهان پاسگاه‌ها، همشون به طور کامل هستن. یعنی بالای 90%شون این 20 روز طرح نوروز کلا هستن. حالا سعی شده که برای نیروهای زیرمجموعه یه مقدار فضای بهتری فراهم بشه تا ان شاءالله هم بتونن استفاده بکنن.
ان شاءالله. سپاسگزارم سردار، خدا قوت میگیم خدمت شما.
متشکرم از حضورتون. بله، من یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض کنم. نکنه ما متاسفانه در نوروز گذشته 1402 اول فروردین و 13 فروردین بیشترین جانباختگان جاده رو داشتیم و همچنین در همین دو روز کمترین تردد رو داشتیم به نسبت روزهای مشابه خود. لذا هر وقت تردد ها بیاد پایین، متاسفانه سرعت ها و بی‌احتیاطی ها میره بالاتر. از هموطنان عزیز خواهش میکنیم زمانی که در ایام نوروز مخصوصا روز اول پیش بینیم همینه، روز اول عید و روز 13 هم جاده های ما دا خلوت‌تر میشه و تردد کمتره، حتما با احتیاط بیشتری برن که ما خدا نکرده شاهد حوادث ناگوار نباشیم و همچنین ساعت تصادفات. ما بیشترین ساعت تصادفاتمون از ساعت 16 تا 20، یعنی نزدیک به 30 درصد 28 تا 30 درصد تصادفات در این ساعت اتفاق میفته و بعد از اون از ساعت 12 تا 16 که 23 درصد تصادفات اتفاق میفته. تو این ساعت مراعات بیشتری بکنن هموطن عزیز.
ان شاء الله. نکته که فرمودید قابل تصدی به معابر داخل شهری هم هست، تمام معابر شهر تهران که همیشه
بله،
سنگین
بله
هست وقتی که خلوت میشه در صبح روزهای تعطیل گاهی موقع اتفاقات ناخوشایند.
بله ما متاسفانه تو تهران هم همینه، روزهایی که خلوت میشه سرعت ها بره بالا، حوادث رانندگی بیشتر میشه.
سپاسگزارم سردار، متشکرم از شما، خدا حافظ میگیم، آرزوی سلامتی داریم، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخواییم بریم به آزادراه منجیل رودبار که قرار هست فردا دوشنبه افتتاح بشه. جناب آقای دوستی، مجری محترم طرح آزادراه قزوین رشت، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره این افتتاح که قرار هست چه برنامه‌های اول بفرمایید که برای روز افتتاح پیش بینی شده، تدارک دیده شده؟
عرضم به خدمتتون که به امید خدا آزادراه منجیل رودبار که بخشی از آزادراه قزوین رشت هست فردا با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح میشه. این آزادراه در واقع سخت‌ترین قطعه از کوریدور آزادراهی شمال جنوب کشور هست که بعد از افتتاح 130 کیلومتر در 15 سال گذشته تکمیل میشه و امیدوارم که بتوانیم رضایت شهروندان در استان گیلان رو به دست بیاریم. در خدمتم.
دوستانی که از مسیر تهران به رشت حرکت میکردن یا قزوین به رشت حرکت میکردن سالها بود که چشم انتظار چنین افتتاحی بودن. بپرسیم که این تأخیر چندین ساله به چه شکل بود و با چه روی کردی به هر حال رسیدیم به فردا؟
عرضم به خدمتون در واقع آزادراه قزوین رشت 138 کیلومتر هست که در سنوات گذشته 130 کیلومتر به بهره برداری رسیده بود. این 8 کیلومتر به خاطر وضعیت زمین شناسی خاص منطقه صعب العبور بودن و عبور از شهر رودبار طراحی و اجرای بسیار سختی داشت. دسترسی به کارگاه به خاطر وجود کانای مسکونی خیلی سنگین و سخت بود، ولی الحمدلله با تلاشی که انجام شد علل خصوص بعد از سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان در زمستان 1400 جهش خیلی خوبی پیدا کرد. الحمدلله تداوم تلاش ها توسط شخص وزیر معاونینشون و جناب استاندار ما توانستیم این مشکلات رو پشت سر بذاریم. الحمدلله یک همیت و بین دستگاه اجرای استان مجموعه وزارت را بود که ادامه پیدا کرد و تونستیم اینجا تمام بشه.
یه سوالم بپرسم، این طرح دولتی و وزارتخانه‌ای هست یا بخش خصوصی مجری و بهره بردار خواهد بود؟
نه 100% خود وزارت راهشهرسازی اجرا کرده، هم مشارکت اینجا نداشتیم.
مشارکت نداشت.
بله، با توجه باز همین نشان دهنده خب بخش خصوصی خیلی با دقت میاد و سعی میکنه و جذب سرمایه‌اش رو بازگشتش بکنه. با توجه به صعب العبور بودن اونجا، خب خود دولت اونجا متولی شد، ورود کرد، اعتبار تخصیص داد، مثلاً با تلاشایی که انجام شد تونستیم اینجا رو به بهره برداری برسید.
باید زودتر به بهره برداری میرسید؟ یعنی توی برنامه‌هایی که در ابتدا بود، یعنی آنچه که براش تدوین شده بود در ابتدا، ما چقدر فاصله داشتیم با برنامه اولیه؟
ما اگر عرض کنم، اگر امروز ما داریم افتخار میکنیم مرغون سفر جناب آقای رئیس جمهور در زمستان 1400 هستیم و پیگیری های مجدانهی که بود در مجموعه، و واقعا باید تشکر کنیم از همه عوامل که ما تونستیم به این تاریخ برسونیم. انشاءالله در ابتدای ماه مبارک رمضان قبل از سفرهای نوروزی تونستیم بهره برداری کنیم. این تداوم تلاش ها که عرض کردم خدمتتون باعث شد به 1402 برسه.
زیر بار هم خواهد رفت یا فقط افتتاح میشه؟
نه حتما، انشاءالله ایمنی کامل، روشنایی تکمیل شده و به امید خدا با حضور جناب آقای رئیس جمهور و افتتاح زیر بار ترافیک خواهد رفت.
سپاسگزارم جناب دوستی، متشکرم حضورتون، صبح بخیر میگیم، بعضات علی خدافظی میگیم.
متشکرم، خدافظ.
چایی عروس تمام گیلم سو مصر رجوم بازار از سرای نقیه حیران همدش با برج هفت متری سیه کل با کتول شا اومم با پارک ماسونه بره بود خطر خواب تمام دنیای طرف ونزلی مرداب پول نیلوفره آبیره میدیل کنه تب تب آخه تمام دنیا بی طرف رشت خیابان شمه پتو پتو وارش زیر تسبز میدان شمه ماهی فروشن شمه سهری سازن شمه اوستا سرا و پیر سرا می جنه گیلن چل چلا خوره با کنه هر سال سفید مچه در زبان شد تلش با دژ سلسان میدان شهر دریه رود سر مازار مشهد میرزا بوچید روانه ایز اما بودش تبیل وردائی منزلی مرداب پول نیلوفره آبیره میدیل کنه تب تب آخه تمام دنیا بی طرف رشت خیابان شمه پترو پترو وارش زیر تسبز میدان شمه ماهی فروشن شمه سهری سازن شمه استاد سرا و پی سرا می جانه گیرن.
صبح شما بخیر باشه. معمولا روزهای پایانی سال وقتی که فرا میرسه، مثل این روزها در ایامی به سر میبریم که انتظار به پایان رسیدن سال از یک طرف و از طرف دیگه سال آغاز سال جدید هست، یک سری ایدئال ها، یک سری مطلوب ها مد نظر هست. با تمام فراز و نشیب امسال پشت سر گذاشته شد، با تمام سختی ها امسال به پایان داره میرسه و طبیعتا امیدها به شروع سال جدید، امیدها به فعالیت در سال جدید باعث میشه که ما یه مقدار هم امید داشته باشیم، هم از طرف دیگه باعث میشه که یه مقدار دغدغه داشته باشیم نسبت به آنچه که به عنوان زیرساخت مطرح میشه، به عنوان به هر حال فضای کسب و کار مطرح میشه. امیدواریم که دولت، مجلس و تمام دستاندرکاران، برنامه ریزان، حواسشون به این دغدغه های مردم ما باشه، به دغدغه هایی که به هر حال 365 روز سال پشت سر گذاشته شده، سال جدید همراه باشه با خیال راحت، با طیب خاطر نسبت به فعالیت اقتصادی معیشتی و به موفقیت دست پیدا کردن. اینها مقدمه ای شد تا درباره لایحه بودجه صحبت بکنیم. لایحه بودجه که هنوز به تصویب نرسیده، قرار هست که نمیدونم، امیدوار باشیم به اینکه به مجمع خواهد رفت یا اینکه نه در صحنه علنی به تصویب نهایی خواهد رسید. این سوالات باعث میشه یه سوال دیگه هم به ذهن برسه. حالا که تصویب نشده، ما باید بریم سراغ بودجه های 1/12 و 2/12 برای 1403 یا خیر؟ میهمان ارجمند متخصص ما جناب آقای دکتر محمودی اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و مالی. جناب محمودی سلام.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترم بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم. فقط اگه از روی بلنگو هم خارج بفرمایید متشکر میشم از شما. آقای بله. محمودی، آقای دکتر محمودی بفرمایید، بودجه چرا به امروز رسیده؟ معمولا یا تا جایی که ذهنم یاری میکنه آذر ماه تقدیم میشه، امسال هم اتفاق افتاد، آذر ماه تقدیم میشه و بالاخره بعد از کش و قوس فراوان معمولا به تصویب میرسه. امسال هم ملحق شد به اون سالهایی که باید بریم سراغ بودجه چند دوازدهم. بفرمایید که چرا به اینجا رسیدیم.
بله، ما اولا که برنامه هفتم در دستور کار بود و تأخیرات مربوطه باعث این کار شد. از طرف دیگر دو مرحله‌ای شدن بودجه باعث شد که مرحله اول در مسیر رفت و برگشت به شورای نگهبان و برطرف کردن ایرادات اون باشه که چندین مورد از جمله تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری به هر حال مسئله داشت و مصوبه تسویه بدهی با تأمین اجتماعی و اعطای فوق‌العاده خاص به کارمندان و از سوی دیگر بحث انتخابات بالاخره زمان فشرده شد و چالش ها و مسائلی که بین مجلس و شورای نگهبان بود و مسائلی که به هر حال به مجمع تشخیص مصلحت رسید به دلیل اصرار مجلس بر مصوبات گذشته، اینها باعث شد که بخش اول به هر حال انجام نشه، نهایی نشه و سرنوشت احتمالاً در یکی دو روز آینده تعیین بشه و ما احتمال زیاد به بودجه دو سوم یا تصویب بخشی از بودجه برای ماه بعد برسیم و به نظر میرسه انتخابات در اسفند ماه این چالش ها رو داره. در سالی که انتخابات هست بایستی دولت بودجه رو بسیار زودتر تقدیم کنه تا کاراش انجام بشه. عرض کردم برنامه هفتم هم خودش باعث تأخیر شد که ما در مورد بودجه دچار مشکل بشیم.
همین ها این سوال به وجود میاره، شاید که شرمنده ها پرسیدن که مگر نمیدانستیم انتخابات در پیش داریم، مگر نمیدانستیم تغییر و تحولات رو در پیش داریم، چرا براش تدابیر اندیشیده نشده بود؟ چقدر این سوال جدیه؟
بله، کاملا هم سوال خوب و سوال مهمی هست و به جایی هست. باید همه اینا
حالا که سوال خوبیه بگیم، های افشار پرسیدن این سوال رو.
بله، دستشون در نکنه، نگاه بسیار خوبی داشتن. ببینید، ما یکی از بزرگترین مشکلات ما همینه، ما یک به هر حال در تدوین برنامه ها خیلی دقیق عمل نمی کنیم و واقع‌بین نیستیم. یه ایراد بزرگ هم این هست که سناریو محور نیستیم، یعنی سناریوها رو پیش بینی نمی کنیم که مثلا اگر یک ماه وقت گذاشتیم برای برنامه هفتم، اگر به دو ماه رسید چه کار کنیم، برنامه های دیگر رو چطوری جابجا کنیم و اگر این اتفاقات نیفتاد سناریوهای بعدی، پلن های بی چطور اجرا میشه. ما معمولا متاسفانه سناریو محور نیستیم. شما ببینید دیگه، ما برای بودجه‌مون بایستی دو حالت، چند حالت تعریف کنیم. اگر تحریم شدیم، اگر تحریم ها سخت شد، اگر این اگرها باید باشه، الگوریتمی عمل کنیم. و برای هر شرایطی پلن داشته باشیم، نه اینکه یه دفعه بریم سراغ پیمان سپاری ارزی، یه دفعه بیایم اوراق 30% منتشر کنیم، تولید نابود کنیم. الان تأمین مالی تولید بالای 40% شده، یه دفعه مثلا ما بورس کالا رو داریم که وظیفه‌ش ارزه است، تخصصی، سامانه‌ای، بعد یه دفعه بانک مرکزی دوست داشته باشه بنگاهداری کنه، مرکز مبادله ارز را بندازه، بعد خودش بشن نمیدونم سهامدار و هیئت مدیره، و یعنی برخلاف نظر رهبری که گفتن غلط میکنن بانک ها بنگاهداری میکنن، یه دفعه بانک مرکزی میاد بنگاهداری میکنه. ببینید دیگه، سکه رو با دلار 100 تومانی میده یه دفعه. اینا هیچ کدوم تو هیچ برنامه ای نبوده. انگار اینه که الان صدا و سیما پول لازم داشته باشه خودش بره پول چاپ کنه، صدا بعد بانک مرکزی بره برای خودش مثلا تلویزیون درست کنه، برنامه تلویزیونی بسازه. معلوم نیست چه خبره، هر کی هر کاری داره انجام میده و اینا هیچ کدوم تو برنامه ها نیست. یه دفعه تقسیمات یه شبه هست و ما این چالش های متاسفانه همیشگی رو داریم، سلیقه‌ای انجام میشه و متاسفانه به جای اینکه منافع مردم و کشور رو تأمین کنه، منافع یه عده خاصی رو تأمین میکنه و ما از این بسیار بسیار آزار میبینیم. بایستی برای اداره یک کشوری مثل ایران با این همه چالش، با این همه مصیبت، با این همه برحال برنامگی، با این هم بایستی یه فکر دیگه و اساسی تری بکنیم که دچار این همه چالش و این همه بی برنامگی و فشارهای مختلف نشیم، و بخشی از اینها ناشی از نظام مدیریتی ماست که به هر حال شما دیدید انتخابات مجلس هم باز هم ما 12 تا اقتصاددان داریم، با این که اکثر مشکلات ما به هر حال اقتصادی هست، ترکیب به گونه ایه که خب باز هم وزنه اقتصادی به هر حال مسئله ساز شده و ضعیفه، و خب چطور میتونیم انتظار داشته باشیم مجلس با برنامه تا در و در رأس اون با بینش اقتصادی حرکت کنه. به نظرم یه تحول در نظام جامعه مدیریتی داریم. ما 10500 تا قانون داریم، 7 تا برنامه هفتم، 44 تا برنامه بودجه سالانه داریم، این همه تکالیف داریم، اما به تیم مدیریتیمون براش یه نظام جامعه مدیریتی نداریم. هر کی هر جا خواست پست میگیره، وزیر میشه، معاون میشه، مدیر کل میشه، بدونش بینش اقتصادی، و میاد با آزمایش خطا خسارت وارد میکنه. بایستی به سمت یک نظام جامعه مدیریتی که در اون تصمیم گیری های سیاسی تأثیر کمتری داره، یعنی مدیران ما نباید سیاسی باشن، مدیران بخش اقتصادی ما بایستی صرفا اقتصادی باشن، اقتصادی ببینن، اقتصادی کار کنن. اما در این دهه های اخیر مخصوصا وزن مدیران تصمیم‌گیر ما و تصمیم‌ساز ما بیشتر سیاسی بوده تا اقتصادی، بنابراین خب طبیعی بینش اقتصادی ندارن. برای همین تا به بینش اقتصادی برسن 2-3 سال آزمایش خطا میکنن و هزینه وارد میکنن. کشور و مردم توان آزمایش خطا ندارن، توان تصمیمات خلق و سائه نداره. ببینید حاشیه سود تولید در سال 99 36% بوده، 1400 شد 26%، 1401 شد 20%، الان 13%. تولید داره نابود میشه، اما خب ما میبینیم تصمیمات خلق و سائه مخصوصا با محوریت بانک مرکزی در حال نابودی زیر ساختای تولید هست، و این خودش بسیار بسیار خطرناکه، برخلاف شعار ساله، برخلاف اقتصاد مقاومتیه، و با این حاشیه سود 13% تولید طبیعیه که دلالی روز به روز بیشتر رشد کنه، در طبیعیه که به بازارهای دیگه فشار بیاد، با این نرخ مالیات طبیعیه که بسیاری از فعالیت‌ها محدود بشه، طبیعیه که به فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی انجام بشه و به نظرم